الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان حاضر در جلسه، چه به صورت حضوری و چه دوستانی که در فضای مجازی خدمتشون هستیم. خب همونطور که مستحضر هستیم، در روزهای گذشته هم برنامه آغاز شد و ادامه داشته، در خدمتتون هستیم با سلسله برنامه‌های هفته پژوهش و همچنین بزرگداشت 1500 سال تولد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه سلسله جلساتی که از روز شنبه آغاز شده، در خدمت جناب آقای دکتر سید علی نقی عیزی، استادیار محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عضو هیئت علمی گروه قرآن و علوم اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی هستیم، در نشستی با عنوان تحلیل کارکردی از سبک زندگی در فضای مجازی با تأکید بر شادی و نشاد، انشاءالله استفاده میکنیم از نظرات ایشون. و عذرخواهی هم میکنم که نشست قرار بود ساعت 8 برگزار شد، متاسفانه به دلیل فنی با 20 دقیقه 25 دقیقه تأخیر برگزار شد. انشاءالله سعی میکنیم در روزهای آینده این تأخیر اتفاق نیفته. به همین مناسبت من خیلی اطاله کلام نمیدم و وقت رو در اختیار دکتر قرار میدم تا از دیدگاه و نظرات ایشون استفاده کنیم. دوستان اگه سوالی داشتن در انتهای جلسه انشاءالله خدمتشون خواهیم بود و استفاده میکنیم. آقای دکتر عیزی سلام مجدد، خوش آمد عرض میکنم و خدمتون هستیم، بهره میگیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و سرداران ارجمند و گرامی، میدارم هفته پژوهش رو تبریک عرض کنم خدمت پژوهشگران و کسانی که در عرصه تحقیق و پژوهش به امر تحقیق و روشن شدن فضای روشنگری در حال کوشش و تلاشم. خب من بحثم رو با مفهوم سبک زندگی در فضای مجازی با تأکید بر شادی و نشاط اجتماعی آغاز میکنم، ولی اجازه بدید قبل از اینکه به طور جدی وارد بحث رو گفتگو بشیم، مفهوم شناسی داشته باشیم از برخی از مفاهیمی که بناست درباره اونها صحبت بکنیم. یکی اصولا بدونیم سبک زندگی چیه، چون متغیر اصلی که ما در اینجا میخوام دربارش صحبت کنیم بحث سبک زندگیه، و اینکه این سبک زندگی مبتنی بر شادی و نشاط باشه و چگونه میتونیم این رو در فضای مجازی که امروزه به عنوان امری متداول و شایع در زیست اجتماعی ما تجلی پیدا کرده درباره اون گفته بکنیم. من مفاهیمی رو که دربارش صحبت میکنیم یکی یکی دربارش صحبت بکنیم و توضیح بدم. اولین تعریف از مفهوم سبک زندگیه یا لایف استایل که ما میگیم مجموعی از الگوهای رفتاری، ارزشها، فعالیتها و عادات که شخص و هویت فرد را شکل میدهد. این رو تعریفی است که عموماً بهش متفقن. پس یک الگوی رفتاریه که در عرصه جامعه در افراد درونی میشه، این جامعه پذیری که مبتنی بر آن صورت میگیره و الگو شکل میگیره مبتنی بر ارزش هاست، باور هاست، هنجار های جاری در جامعه، که اینها تبدیل میشه به یک فعالیت، تبدیل به یک عادات و ملکاتی که اینها شخصیت فردی و هویت جمعی افراد رو شکل میده. از اون طرف با شادی یا هپینس ما مواجه هستیم. شادی به معنای شادمانی، خوشحالی یا خرسندی که یک وضعیت روانیه که در اون فرد احساس عشق، لذت، خوشبختی یا شاد بودن میکنه. این وضعیت خوشایند رو ما تعبیر به شادی میکنیم. حالا من تأکید دارم که این مفهوم رو تعریف بکنم، چون یه مفهوم متناظر داریم با عنوان نشاط اجتماعی. برای اینکه بتونیم تمایز بین نشاط و شادی رو مشخص بکنیم، یک تعریف اینچنینی لازم هست. اما در نشاط اجتماعی ما این گونه تعریف میکنیم: به سطح برخورداری از مواهب زندگی عمومی همراه با اقناع ذهنی. من تقاضا میکنم به این قیودی که در تعریف نشاط اجتماعی هست توجه ویژه بکنید، که ماشون در طول این مطالعه میخواییم درباره این تفاوت این دوتا و شکل سبک زندگیم که مبتنی بر شادی و نشاط هست رو تمایزش رو میخواییم عیان و مشخص بکنیم. پس یک حالت روانیه که با برخورداری از مواهب زندگی همراه با اقناع ذهنی و اجماع عینیه، یعنی در واقع یک جامعه اون رو به عنوان یک امر شادمان و به عنوان یک امر نشاط آور شناخته باشد. یعنی باید تعریف فردی و بیرونی از نشاط با هم مقارن باشد، نه اینکه در واقع فرد یک احساساتی رو داشته باشه شادمانی و در واقع به تبدیل به یک وضعیت باید با آنچه که در شرایط عینی هست تقارن داشته باشه. هرچه این سطح ذهنی و عینی بیشتر با هم دیگه شباهت داشته باشن نسبت به برخورداری از مواهب زندگی، طبیعتاً اونجاست که اقناع ذهنی صورت میگیره و یک اجماعی بر اساس اون شکل میگیره و افراد احساس نشاط میکنن، در حالتی که شادی یک حالت روانیه، یک حالت احساسیه، موقتیه، یک لذت کوتاه مدته و در اون ما اصلا قید اقناع رو نداریم، قید اجماع عینی نداریم. آدم ها ممکنه با وضعیت های متفاوت شاد بشن. همینطور که شما نگاه میکنید به عنوان مثال یک کودک وضعیت شادی اون قطعا متفاوته با یک شخص بزرگسال هست، با حتی یک شخص نوجوان هست در سنین بالا و حتی طبقات اجتماعی که آدم ها اونجا اون وضعیت رو اشغال کردن شادی های متفاوتی دارن. اما در نشاط میگیم که نیازمند به اقناعه، نیازمند به اجماعه. اگر چنین وضعیتی باشه اینها میتونه در واقع یک رنگ در یک طیف نسبتاً مشابه قرار بگیرن، لذا این خیلی مهمه. پس یک تفاوت جدی زود گذر بودن شادی و اینکه در طبقات و سنین و رده‌های سنی میتونه مختلف باشه و اصلا در اون اجماعی وجود نداره. آدم ها با شرایط متفاوت این وضعیت رو درک میکنن. اما در نشاط اجتماعی هست که باید اقناع صورت بگیره، آدم ها باید بر اساس اون یک تعریفی داشته باشن و یک اجماعی صورت گرفته باشه. بعد از این که ما از نشاط اجتماعی گفتیم، اما این نشاط عضوی از خانواده و در چارچوب مفهومی کیفیات زندگیه. نکنید در تعریف گفتیم که برخورداری از مواهب زندگی عمومی یک شرط جدیه، بنابراین ما باید کیفیات زندگی رو برای خودش تعریف داشته باشیم. کیفیات زندگی در یک جامعه دینی، در یک جامعه سکولار، در یک جامعه لیبرال، در یک جامعه سوسیالیست اینها متفاوته. بنابراین ما متناسب با اون کیفیات میام در واقع چیکار میکنیم؟ میگیم افراد متأثر از اون شاد و شادمان میشن، که بحث رضامندی اجتماعیه. این رضامندی اجتماعی اصلا اسمش روشه، یه متغیر اجتماعی روش داره، یعنی این رضایت ها نسبت به جوامع مختلف متفاوته. امنیت اجتماعی بخشی از این بحث نشاط اجتماعیه، یعنی افرادی که احساس امنیت اجتماعی مخصوصا نه در واقع الزاماً امنیت فردی، امنیت فردی به تنهایی کافی نیست، امنیتی که متأثر از شرایط اجتماعی باشه این میتونه شرایط امنیت رو به وجود بیاره. سلامت اجتماعی، حالا ما تو بحث سلامت اجتماعی به طور مبسوط در بارش صحبت میکنیم، رفتارهای جمعی و فراغت که افراد به چه میزان وقت اختصاصی به خودشون دارن، که این قطعا با بحث متغیر اقتصادی یک ارتباط وثیقی داره. یعنی در یک شرایطی که افراد به یک کفایتی از برخورداری از مواهب زندگی باشند و نیاز نباشه وقت بسیاری از شبانه روزشون رو اختصاص بدن به امر به هر حال درآمد، طبیعتا وقت دارن که فراغت داشته باشن و این فراغت هم انتباه برای خودش تعریفی داره که حالا ما نمیخوایم ورود جزئی تری داشته باشیم. بنابراین نگاه کنید، اگر ما میگیم نشاط از منظر اجتماعی، ما باید کیفیت زندگی رو در نظر داشته باشیم، رضایتمندی اجتماعی رو در نظر داشته باشیم، امنیت اجتماعی، سلامت اجتماعی، رفتار جمعی و فراغت. اینا خیلی دارم روش مانور میدم. اینها در رابطه با سبک زندگی، اینکه آدم ها چگونه در واقع زیست اجتماعیشون باشه، با این دست از متغیرهایی که ازش یاد کردم ارتباط جدی داره. بنابراین نشاط اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین شاخصهای اجتماعی در گسترش احساس رضایت عمومی از زندگی و بست تعاملات اجتماعی سازنده خیلی مهمه. یعنی مناسبات اجتماعی سازنده، پایدار، مطمئن و پیوسته زمانی صورت خواهد گرفت که رضایت عمومی باشه و این رضایت عمومی مبتنی بر نشاطه که یک سبک زندگی نوینی رو قطعا ارائه خواهد داد و حتما مرتبط با بحث رشد اعتماد عمومیه. ما از اعتماد عمومی به عنوان یکی از عناصر سرمایه اجتماعی در حوزه جامعه شناسی ازش زیاد یاد میکنیم. یعنی ما حتما نیازمند به اعتماد، اعتماد بین آحاد مردم نسبت به هم، اعتماد مردم به حاکمیت، اعتماد رهبران جامعه نسبت به توده های مردمی. هرگاه این اتفاق بیفته، اعتماد در سطح بالایی باشه، قطعا رضایت حاصل میشه و نتیجه رضایت شادمانی و شادی هستش. قطعا اینها با هم ارتباط پیوسته دارن. وقتی این اعتماد عمومی به وجود بیاد، مردم به حاکمیت اعتماد داشته باشن، اینجاست که مشارکت همه جانبه اجتماعی حاصل میشود و مشارکت های پیوسته میتونه در واقع چکار کنه، شرایط نشاط آوری رو به در واقع بقان بیاره برای یک جامعه. خب پس نگاه کنید، آنچه را که ما در سبک زندگی میگیم مبتنی بر شادی و نجات، الزاماً بحث نشاط اجتماعی ازش مطرحه. جوامع نمیخواهند شرایط زود گذر شادی رو فراهم بکنند. در آموزهای دینیمون هم اتفاقا به این بحث تاکید شده است. بنابراین پس اینها دو ساحت متمایزی دارن. شادی جنبه احساسی داره، به صورت یک اتفاق، یک رویداد بیرونیه. هم دیگه مصادیقش رو میشه در واقع زیاد ازش یاد کرد، مثل شنیدن یک خبر مسرت بخشه یا در یک خانواده برای یک مقطع کوتاه یک ساعته دو ساعته کمتر بیشتر این وضعیت ادامه داره. ولی و اینکه خب طبیعتاً مقطعی و گذراست، در حالی که نشاط حالتی از احساس و ادراکه. ادراک تداوم بخش ناشیت خودباوریه، درش رضایت از خیشتن وجود داره، احساس کارمندی و افاده داره، احساس در واقع فایده‌مندی داره که در درون فرد اتفاق میفته و جامعه به اون در واقع چی؟ صحه میذاره. خب من اجازه بدید عبور بکنم به همین مقدار اتفاق بکنم تو بحث مفاهیم. حالا ما میخواییم بگیم سبک زندگی مبتنی بر نشاط دارای چه اجزایی هست، چه قطعاتی میتواند سبک زندگی رو شکل بده. ما حداقل با 4 تا متغیر در ارتباطیم. یکی خود بحث سلامت اجتماعی که توضیح دادم دربارش، یکی مناسبات اجتماعی که بین اعضای جامعه صورت میگیره، یکیش بحث اقتصاده که من در رابطه با فراغت توضیح دادم چگونه میتونه این اتفاق صورت بگیره. یکیش فرهنگه. حالا من درباره هر کدوم از اینها به طور خیلی مختصر ناگزیرم توضیح بدم تا بتونیم وارد بحث جدی‌تر و نظریاتی که در این زمینه هست بشویم و درباره اون گفتگو بکنیم. اولین بحث تو بحث اجزای سبک زندگی گفتیم سلامتیه. سلامتی که اهم از سلامت اجتماعی و سلامت فیزیکال و ارگانیسمی هستش. که تو بحث سلامت ارگانیسمی از تغذیه ما صحبت میکنیم. تغذیه سالم میتواند سبک زندگی در واقع سالمی رو به وجود بیاره. خب این برای خودش یه فاکتورایی داره که بیشتر شاید تو مباحث بهداشتی، مباحث به هر حال علوم تجربی ما ازش صحبت میکنیم. بحث بهداشت شخصی هست، بحث ورزش هست، بحث حتی به نظرم فراغت میتونه در اینجا قرار بگیره از یک جنبش که به هر حال آدم ها بخشی از سلامتیش رو در آسودگی و در واقع فراغت از کارهای روزمره ازش تعریف میکنیم در اینجاست. دومین نکته که ما شاید بیشتر در بارش بخواهیم صحبت بکنیم بحث مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعیه. نوع و کیفیت ارتباطات اجتماعی نوعی از سبک زندگی رضایت بخش و نشاط آور رو در واقع به وجود میاره. ما در حوزه روابط اجتماعی اگر بخواهیم صحبت بکنیم باز این روابط اجتماعی یکی از اون مصادیق سرمایه اجتماعیه. در سرمایه اجتماعی ما به شبکه‌ها، به روابط و مناسبات اجتماعی بین اعضای جامعه درباره‌اش صحبت می‌کنیم. این روابط اجتماعی مستمر و روابط اجتماعی که تداوم بخش باشد، اینها در واقع چه مختصاتی باید داشته باشه؟ اینجا تو بحث سبک زندگی ما نیازمند به این نوع روابط اجتماعی سالم هستیم. متغیر بعدی که ازش صحبت می‌کنیم بحث اقتصاده که باید این منظورمون اقتصاد اجتماعیه، چون وقتی صحبت کنیم میخواییم بگیم به شیوه های مصرف. مصرف یک امر اجتماعیه. آدم ها چگونه مصرف بکنن، بد مصرف باشن، خوش مصرف باشن و در واقع از چه محصولاتی مصرف میکنن، اینها خودش به نظرم تو بحث سبک زندگی میتونه در واقع یک امر اجتماعی باشه و بر اساس اون ما بتونیم تو بحث سبک زندگی در بارش گفتگو کنیم. یکی بحث مدیریت مالی، بحثی که امروزه در بحث سواد مالی خیلی امر مبسوطیه، واقعا یک امر اجتماعیه که افراد در شرایط اقتصادی متفاوت، در طبقات اقتصادی، در رده‌های برخورداری از امکانات چگونه بتونن مدیریت بکنن داشته هاشون رو. خب این چه ربطی به سبک زندگی داره؟ نتیجه سواد مالی آدم ها ممکنه به سطح کمتری از برخورداری مواجه بشوند. و اما اینکه بتونه سواد اینو داشته باشه، امروزه سواد به معنای نوشتن و خواندن و نوشتن نیست، دانستن اینکه چگونه آنچرا که دارد به بهترین وضعیت استفاده بکند و مصرف بکند در حالی که قنای ظاهری او تأمین شده باشد. به هر حال او نسبت به نداشته ها رنج نکشد و همینطور حتی کسانی که در سطح برخوردار هستن اونها هم نیازمند به این بحث سواد مالی هستن در رده های مختلف، که باید یک بحث مبسوط و جدی است که حوزه مطالعه و گفتگوی امروز ما نیست. و سبک آخری که ازش صحبت کنیم حوزه مسائل فرهنگه. این در واقع آن دسته از عناصر ارزشی، باوری و هنجاری که میتواند چگونه زیستن را بیاد در واقع چکار کنه به ما بیاموزد. این بحث مهمیه که اگر بخواهیم از این عناصر چهارگانه و اجزای چهارگانه بخواهیم اهمیت رو بگیم کدومی که بیشتر هست، به نظر میرسه که فرهنگ از اهمیت بیشتری برخورداره، چون اقتصاد به یک معنا میتواند از یک مجموعه فرهنگ باشه. حوزه مناسبات اجتماعی میتواند مبتنی بر ارزش‌ها و باورها میتواند از یک مجموعه فرهنگ باشه که لذا از فرهنگ به عنوان متغیر اصلی صحبت میکنیم. خب حالا گفتیم تو بحث تحلیل کارکردی، تحلیل کارکردی سبک زندگی مبتنی بر نشاط چه بهاوردی داره، چه محصول و نتیجه‌ای داره. مهمترین نتیجه‌ای که ما میتونیم از سبک زندگی مبتنی بر نشاط اجتماعی صحبت بکنیم کاهش استرس، کاهش استرس، کاهش استرس و افسردگیه. افرادی که احساس نشاط اجتماعی بیشتری میکنن معمولاً از سلامت روانی بهتری برخوردارن. ما در حوزه تحلیل کار کردیم اینگونه این کار رو انجام میدیم که اگر یک پدیده اجتماعی دارای آثار و نتایجی باشد میتواند تداوم داشته باشه. اگر نشاط اجتماعی در جامعه‌ای بتواند آثار و نتایج کاهش استرس و اضطراب و افسردگی رو داشته باشه میتونه تداوم پیدا بکنه. طبیعتاً هر گونه اختلالی در این وضعیت میتونه بگیم که در واقع اون منتفی میشه. خب البته خیلی طبیعیه نشاط اجتماعی باید این وضعیت رو داشته باشه به کاهش استرس و اضطراب منجر بشود. ولی آنچه که مهم است اجزای تشکیل دهنده آن به درستی در کنار هم جفت و جور شده باشه. ما به اینها با نگاه ارگانیسمی نگاه میکنیم، یعنی اجزایی هستن که در ارتباط با همه. وقتی ما از فرهنگ صحبت میکنیم حتما در ذیل فرهنگ یا در واقع مناسبات اجتماعی که میتواند نشاط آفرین باشه رو تعریف میکنه. اگر از اقتصاد صحبت میکنیم، از مدیریت مصرف و سواد مالی صحبت میکنیم، این نوع اقتصاد باید مشخص بکنه که چگونه میتواند رهاورد اون به نشاط اجتماعی منجر بشود. یا در واقع اجزای دیگر که ما صحبت کردیم، بحث سلامت و اینها. بنابراین زمانی که افراد در یک محیط مثبت و شاداب قرار میگیرند معمولاً اضطراب و استرس کمتری رو تجربه می‌کنن. ما این شرایط مثبت و شاداب رو باید فراهم بکنیم. یعنی در واقع باید که میگم یک امر اجتماعیه. هم جنبه توده‌ای داره، به تک تک اعضای جامعه برمی‌گرده. از در کوچکترین نوع مناسبات اجتماعی که رابطه بین دو فرد هست این اتفاق میتونه صورت بگیره. در خانواده بین اعضای خانواده به عنوان کوچکترین مثلا یکی از نهادهای اجتماعی که خیلی مؤثر هست و میتونه نشاط و شادی رو توسعه بده، گسترش بده و تکثیرش بکنه خانواده است. شما برگردید سایر نهادهای اجتماعی و همینطور در سطح حاکمیت، اونجاست که در واقع اینها جنبه تعاملی دارن، رفت و برگشتی دارن، بر همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. این اتفاقه رو ما باید چکار کنیم؟ داشته باشیم. بنابراین نشاط اجتماعی کمک میکنه که آدم ها حس تعلق و هویت اجتماعیشون رو تقویت بکنن. اگر امروز ما شاهد این هستیم که هویت اجتماعی جامعه ما دوچار اختلال شده، قطعاً بدونید تو بحث نشاط اجتماعی ما با اختلال مواجه شدیم. اینها دو تا متغیر جدی تاثیرگذار بر هم دیگه هستن که شما نشاط اجتماعی رو تقویت بکنی، هویت اجتماعی تقویت میشه. و به میزانی که هویت اجتماعی کاهش پیدا کنه، شما بدونید قطعاً بحث نشاط اجتماعی دوچار اختلال شده. بنابراین زمانی که افراد احساس میکنن که بخشی از یک گروه یا جامعه هستن، نه تنها احساس امنیت بیشتری میکنن، یعنی اون هویت جمعی وقتی به وجود بیاد امنیت پشتش میاد. اگر جایی که میبینید امنیت کاهش پیدا کرد، قطعاً اونجاست که هویت مختل شده. نگاه کنید این دست از متغیرهایی که شکل دهنده سبک زندگی اجتماعی مبتنی بر نشاط اجتماعی هست، این متغیرها حتما در ارتباط با هم هست. امنیت اجتماعی نمیتونه فارغ از هویت اجتماعی باشه. هویت اجتماعی باید باشد تا امنیت به وجود بیاد. بلکه ارتباطات عاطفی و اجتماعی عمیق‌تر نیز ایجاد میشه وقتی که این وضعیت به وجود بیاد. یعنی شما هویت رو به چیز کردید، تقویت کردید، امنیت رو تقویت کردید، در واقع هویت رو تقویت کردید، ارتباطات عاطفی و اجتماعی عمیق‌تر میشه، بیشتر احساس ما میکنند. آنچه که مشکل جامعه امروز ما هست و گزارش‌ها و پژوهش‌های میدانی گواهی بر این متن هستش، اینه که ما اجتماعیمون تضعیف شده. ما اجتماعی تضعیف شدن به تضعیف نشاط اجتماعی منجر می شود. ما اجتماعی وظیفه و کارکرد تمام نهادهای اجتماعی و مهمترینش خانواده است و در سطح کلانش رابطه بین حاکمیت و توده های مردم. این اتفاق اگر بیفته، این که حالا من به این مناسبت اینو تو پرانتز بگم که فرض بفرمایید آنچه که گفته شد و میگن و درستم هست، در جنگ 12 روزه آدم ها احساس در واقع مای اجتماعیشون تقویت شد، چون بخشی از هویتشون داشت پخته شد، بخشی از هویت جمعی ما ایرانیان وجود با ایرانیت ما شکل میگیره، با مفهوم وطن شکل میگیره. لذا اون دسته از آدمایی که در جرگه حتی اپوزیسیون قرار میگیرن ممکنه با حاکمیت رابطه مطلوبی نداشته باشن، چون بخشی از هویتشون مخدوش شده، بخشی از هویتشون مورد حمله قرار گرفته. اینجاست که ما تحریک میشه و ما میاد جلو و بعد از اون هست که امنیت نزا، اون که خونه سرش خراب میشه، زیر آبار قرار میگیره، بر اثر جنگ خسارت میبینه، این ماه تقویت میشه، آدم ها هستن که میان سراغش، کمکش میکنن. کمک مفهومش الزاماً کمک مادی نیست، همین که عواطفشون رو ابراز میکنن بخشی از اون حمایته. این سطوح مختلفی داره. بنابراین میخوام اینو بگم که این وضعیت هاست که سلامت روان رو بهبود میبخشه. ما این رو حتما باید بهش توجه داشته باشیم. بنابراین باز تأکید میکنم جوامع با سطح بالای نشاط اجتماعی معمولا همبستگیشون بیشتره، انسجامشون بیشتره. این همبستگی به تقویت امنیت اجتماعی منجر میشه و منجر به اعتماد بین اعضای جامعه میشه و طبیعتا نتیجه ده و کارکرد چنین وضعیتی همکاری و هماهنگی بیشتر در فعالیت‌های اجتماعی میشه، که من در واقع مصداق اینی بحث اتفاق بعد از دفاع 12 روزه‌ای که ما ازش صحبت میکنیم در واقع اون مثال زدم. بنابراین افراد شاداب معمولا در کار زندگی شخصی خودشون بازدهی بیشتری دارن و رضایت بیشتری از زندگی خودشون دارن. خب پس اگر گفتیم نشاط اجتماعی و بهبود مناسبات اجتماعی این وضعیت رو داره، حالا باید به فکر این باشیم که یعنی هر کدوم از این متغیرها که ما دربارش صحبت کردیم، پس نشاط اجتماعی و توسعه اقتصادی به جوامعی که نشاط اجتماعی دارن، طبیعتاً یا کنید ما دو سطح خرد و کلان داریم. سطح خردش رو گفتیم افرادی که نشاط دارن موفق تر هستن. در سطح کلانش هم همینه، میگیم جامعه با نشاط جامعه پیشرفته است، جامعه توسعه یافته است، هم در توسعه اجتماعی و هم در توسعه اقتصادی. معمولا افراد خلاق‌تری که توانای ابتکار و نوآوری درشون افزایش پیدا میکنه، طبیعتا میتونن به ترقی اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی منجر بشه. باز اجازه بدید من یک مثالی بزنم. این پدیده مهاجرت که امروز یکی از مشکلات مسائل جدی جامعه امروز ما شده و مسئولین ما و کم تمام ما خانواده ها به نوعی درگیر با اون هستیم، اینه که افراد احساس نشاط نمی کنن. طبیعتاً قادر نیستن نخبگان ما که برای این آب و خاکشون در واقع بخوان شرایط جدید و بهبود کیفیت زندگی رو به ارمغان بیارن. این وضعیت براشون به وجود نیومده. این شرایط نشاط آور ما نیازمند هستش که تربیت بکنیم. نشاط تو بحث توسعه فرهنگی هم دقیقا همینه. نشاط اجتماعی به گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در جامعه کمک میکنه. از قدم این وضعیتی که در همون مثال قبل جوان و نخبه ما تعلق خاطر و هویت جمعی او تحریک بشود و بماند قطعا کمک میکنه به توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی و تقویت هویت جمعیش. این هم در بارش صحبت کردیم. نشاط اجتماعی مشارکت اجتماعی بیشتر میشه. من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، فکر کنم به حد کافی این تیکه رو گفتم. حالا نگاه کنید، حالا این وضعیت تو وضعیت عینی ماست، مشاهده پذیر ماست. ما در زیست مجازی هم ناگزیر هست این اتفاق بیفته، چون زیست مجازی هم امروز بخشی از هویت ما شده. ما نمیتونیم بین اینها تفکیک بکنیم و حتی آدم ها به نسبه به وضعیت های مجازی و غیر مجازی اینا یک شرایط بسیاری شده براشون. و حتی کسانی که بیشتر با تکنولوژی با بیشتر در حوزه ورود پیدا کردن، بخش عمده حیات اجتماعی اونها در زیست در زیست مجازیه. بنابراین زیست مجازی وقتی ازش صحبت می‌کنیم، منظورمون اینه که فردی که به واسطه اون فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از فضای واقعی و ارتباط رو در رو جدا میشه. الان ببینید، یعنی هر کسی بیاد خودش رو در واقع بررسی بکنه به چه میزان وقتش در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پر میشه. خب این اگر وضعیت چنین چیزی باشد، بنابراین ما باید این سبک زندگی نشاط آور در فضای مجازی هم توجه جدی داشته باشیم. اینکه چه نوع پیامی میارد، آیا اون پیام نتیجه اون وضعیتی است که نشاط آور است برای او یا جنبه ملالت داره، این یک امر مهمیه. مخصوصا امروزه که دیگه نمیشه گفت کسی فارغ از حوزه زیست مجازی داره در واقع تنفس میکنه. کمترینش اینه که یک موبایل دستشه. این موبایل در واقع دنیایی از معرفت در اون میتونه باشه. چه نوع معرفتی و این معرفت چگونه میتواند وضعیت نشاط آوری برای او به وجود بیاره؟ لذا ما نمیتونیم بگیم فضای نشاط، سبک زندگی نشاط اجتماعی در وضعیت مشاهده پس در وضعیت عینیست. نه، فضای مجازی هم به دلیل شیوع و گسترش اون لابد و منهاست و باید ما نسبت به اون توجه داشته باشیم. بنابراین اگر بخوایم انواع سبک‌های زندگی رو بگیم، سبک زندگی سالم ازش یاد می‌کنیم که تأکید بر سلامت جسمی و روانیه. سبک زندگی مدرن رو ازش صحبت می‌کنیم، استفاده از تکنولوژی و زندگی شهری و کلان شهرهاست که تکنولوژی چگونه خودش رو بر ما تحمیل کرده و اگر آدم ها هویت خودشون رو از دست بدن میتونن در واقع جذب این تکنولوژی بشن و متأثر از تکنولوژی بشن، در حالی که معرفت بشری و انسانیت انسانی نیازمند بر مدیریت بر تکنولوژی است، نه تکنولوژی بتواند این هویت رو مدیریت بکنه. سبک زندگی پایدار داریم که در واقع آنچه که امروز خیلی ازش یاد میشه ولی متاسفانه باز به نظر میرسه در کشور ما کمتر به اون توجه میشه، پس مسائل محیط زیستی هست. مسائل محیط زیستی به سبک زندگی پایدار کمک میکنه. وجود جنگل ها، دریاها، نمیدونم طبیعت ها، جاذبه های طبیعی، همه اینها میتواند بخشی از این سبک زندگی پایدار باشه. و مهمتر از آنچه که امروز ما ازش یاد میکنیم بس مصرف مسئولانه است. اینکه بعد تو بحث سواد مالی من ازش صحبت کردم، الزاماً سواد مالی برای کسانی که ناداشته هستن نیست، بلکه ما داشته های زیادی داریم در سطح فردی و در سطح اجتماعی. در سطح فردی هر آنچه که جزء تملکات شخصی است، ولی در سطح اجتماعی آنچه که برای عموم در واقع اعضای جامعه در واقع مصداق عدمش انفاله. این انفال مال همگان است. وقت میگیم مصرف مسئولانه، آیا ما مجاز هستیم در سطح فردی؟ من از جنگل چگونه استفاده بکنم؟ من اختیار دارم برم تو جنگل هر طور بخوام در واقع لذت آنی خودم رو بخوام سپری بشه، به هر شکلی بخوام اینو مصرف بکنم در سطح فردیش، در سطح اجتماعیش. آیا مدیران ما مجاز هستن که هر جور دوست دارن از انرژی که انباشته هست، نفت، نمیدونم ذخایر، معادن، به هر شکلی رو میتونن در واقع استفاده کنن؟ گاهی وقتا اینها باید بماند برای نسل‌های مختلف و اینها گاهی وقتا کمک میکنه به بحث محیط زیست. لذا اینها نگاه کنید بخش هایی از این پازل نشاط هستش که باید توجه بکنیم، که شاید در بدوهم بگیم چه ارتباطی بین این هاست، در حالی که ارتباط خیلی وسیعی داره. منتها تا نگاه گذرا و سطحی داشته باشیم نمیتونیم ارتباط بین اینها برقرار کنیم. بسیاری از کسانی که جزو فعالین اجتماعی بودن از بحث محیط زیست مطرح کردن، و کسانی که تو حوزه تخصص نداشتن فکر کردن حوزه مسائل سیاسی رو دارن دنبال میکنن. خب بخشی از این مصرف مسئولانه در سطح کلانش آدمایی باشن، افرادی انتخاب بشن که وقوف داشته باشن به بحث محیط زیست، که این محیط زیست چگونه در واقع طبیعتاً بحث مصرف مسئولانه رو بخواهم دنبال بکنم. این کلیاتش. حالا اجازه بدید من دیگه چون فکر میکنم فرصت محدود باشه، من چند نظریه در باب سبک زندگی بگم، به عبارت دیگه نظریات و روی کردهایی که در سبک زندگی هست. اصلا این در واقع نظریه انتخابی یا تئوری هست که از گلاسر مطرح شده. خلاصه این نظریه اگه من بخوام بگم که سبک زندگی مبتنی بر انتخاب، بر اینها بر این باورن که افراد با انتخاب‌های خود در زندگی سبک زندگیشون رو شکل میکنن. یک امر فردی و در واقع شکل انتخاب فردی پیدا میکنه. افراد میتونن از طریق انتخاب صحیح در حوزه‌های مختلف به رفاه و شادی دست پیدا بکنن. این نیافه میشن در سطح خوده. یعنی چگونه میتواند با انتخاب صحیح به اون نشاطی که مد نظرش هست دست پیدا بکنه و نوعی سبک زندگی است. دومین نظریه که ما ازش یاد میکنیم نظریه رفتار اجتماعی یا سوشال بیهیویر تئوری هست. اینو جناب هربرت مید و جورج هربرت مید مطرح میکنه. این نظریه تاکید میکنه که رفتارهای اجتماعی، نوع مناسبات اجتماعی ما در شکل گیری سبک زندگی ما خیلی موثره. در جامعه و فرهنگ تأثیرات زیادی بر انتخاب‌ها و رفتارهای فردی می‌دارن. اگر خاطرتون باشه در همون اوایل کلامم یکی از اجزای سبک زندگی رو تعاملات اجتماعی و مناسبات اجتماعی گفتم. اینها تو بحث مناسبات اجتماعی تأکید می‌کنن. میگن خود این تعاملات اجتماعی یک نوع سبک زندگی و این سبک زندگی متأثر از جامعه هست. آیا یک جامعه، بخوایم خیلی عینی‌تر مثال بزنیم، خانواده در بحث تشویق به مناسبات اجتماعی بین اعضا چقدر مشفقه و چقدر این خواب پایدار هست؟ جالب البته این برمترم از یک منظر نگاه میکنیم تو آموزهای دینی مونم وجود داره. به عنوان مثال آیا مفهوم داریم به عنوان سلی رحم؟ این سله رحم یا اون ارتباطات خویشاوندی، ارتباط بین همسایگان، ارتباط بین دوستان، اینها بر اساس همین روی کرده. یعنی این مناسبات اجتماعی و توسعه پیدا کنه. اون بحث هویت اجتماعی که من ازش صحبت کردم که میتونه به تحکیم و هویت اجتماعی کمک بکنه، همینه که ما در واقع این مناسبات به شکل فهمیتش باشیم. حتیم آموزهای دینی ما مملو و از این مشوق هاست و در واقع پاداش هایی برشتن داریدن و نه این مقامل پاداش های اخری، پاداش های اخری که یک بخشش که حالا میگیم که بعد داده شده است، یک بخش دنیوی داره. قطعا کسانی که عنوان مثالتن بحث دارن استفاده میکنن، این خودشون برداشتاشون در همین دنیا دارن، یعنی کمترینش توسعه مبدت و مهربانی، کمترینش اینه. و ببینید که این مهربانی و محبت چه بمبی، چه در واقع وضعیتی آدم ها چقدر میتونن از این استفاده بکنن و کمک بکنن. ما در آرای اندیشمندان گذشته مونم بوده، عنوان مثال فارابی عامل اصلی این همبستگی و انسجام اجتماعی و که می توان از دید سبک اجتماعی داشته باشه، چون بحث محبت رو مطرح می کنه. یا مثلا اگه در آرای جامعه شناسان نگاه می کنیم، اگه قبلا تو بحث همبستگی اجتماعی و مفید در سطح از زندگی اجتماعی هم می شه مفید و همین همبستگی اجتماعی باشه، عامل اصلیش رو تقسیم کنه نیست، بعدها نظرش رو عوض کرد، گفت روح اخلاق جمع، روح اخلاق جمعی مگر غیر از این مناسبات اجتماعی باشه؟ خب پس بنابراین این هم یکی از نظریاتی که ما بهش توجه داریم. نظریه سوم که نظریه سیستمی یا نظریه نظاممند سیستم ثئوری ازش یاد میکنیم، که اینجا در واقع نظریه پردازان این نظریه برای این باورن که تعاملات بین عوامل اینا بر تعاملات تأکید دارن و معتقدن سبک زندگی نتیجه نهایی تعاملاتی پیچیده بین متغیرهای فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. یا کنید در اینجا هم تعامل بود در بحث نظریات آقای می، اونجا اشاره بین مناسبات اجتماعی بودن افراد بیشتر مورد تأکیدشون بود، یعنی سطح خودتر. ولی در نظریه سیستمی تعامل بین نهادهای اجتماعی، بین در واقع نهاد در واقع امر فرهنگی، بین اقتصاد، اینها این وضعیت متغیرهای فردی و اجتماعی یک سطح انتظاری و ذهنی داره که به صورت سیستمی عمل میکنن، یعنی اجزای پیوسته و نیازمنده به هم دیگه، همون خصوصیاتی که ما برای سیستم ازش یاد اینم نظریه سوم. در نظریه چهارم که نظریه روانشناسی مثبت پوزیتیو سایکولوژی تئوری، اینها این نظریه هم از آقای سیگمنه که به عنوان یکی از روانشناسان مثبت‌گرا ازش یاد میشه. این نظریه بر بحث سلامت روان شادکامی و تأکید میکنن که عادات و رفتار مثبت میتونه به ایجاد یک سبک زندگی سالم و شاد کمک کنه. بگویید من اینها رو یکی یکی باز انطباق بحث فضای مجازی میدم. اگه کار مصداقی بخوام براش در واقع تعریف بکنیم، میتونیم اینها رو براش مثال هم حتی بیان بکنیم. بخوام بگم که اگر از سلامت روان صحبت شد تو فضای مجازی، باید بگی که چه نوع کلیپ هایی، چه گونه، چه داده هایی و چه در واقع داشت وضعیت هایی در فضای مجازی میتواند به سلامت روان و توسعه شادمانی کمک بکنه. حالا این من خیلی ورود پیدا نکردم، شاید یک بحثش خواهد بحث از مجازی بحث یک هنری بودنه، این که در واقع یک مطالعه میان رشته است که به هر حال یک هنرمند، یک کسی که مهارت این رو داره که بتونه چه برنامه هایی، چه وضعیت هایی در فضای مجازی میتواند به سلامت روان کمک کنه، اون یک اتفاقی باید تعاملات بین این دو برخار اندیشمند صورت بگیره و بر اساس اون برنامه متناسب اون طراحی بشود. خب در بحث نظریات در روی کردهای سبک زندگی بودید، نظریه بعدی که ازش گفتم چه نظریه اقتصادی یا اکونومیک تئوری هست که از آدام اسمیت و برخی از اقتصاددانان میگن مثلا چه و اینها و این واقعه که تأثیرات اقتصادی و سبکی زندگی رو بررسی میکنن که آدم ها بر اساس درآمدشون، هزینه هاشون، تصمیمات اقتصادی چگونه میتوان در واقع بر انتخاب روزمره افراد تأثیر میذاره. اینکه آدم ها بر اساس داشته هاشون این چیزهایی رو که دارن چگونه میتواند وضعیت نشاط آوری بر اونها وجود داره. این خیلی لذا میبینیم که مثلا شاید این آموزه و گزارش زیاد شنیدیم که به حال کادر فرق این نکنه گفتا این که به حال نداشتنها میتواند آدم ها رو به فلاکت فقر در واقع منجر کنه، یعنی در واقع این وضعیت میتواند به روی ناسپاسی منجر بشود. ما خود این وضعیت نشاد وقتی آدم ها سپاسگزار شن، یعنی در واقع این های با هم دیگه همزادن در کنار هم هم، ولی وقتی نداشت میتونه در واقع چی؟ وضعیت کفر آموزی رو خودش بگیره. این رو هم یک نکته اساسی است که به نظرم خیلی باز نظریه بیراهی نباید باشه که خود تأثیرات اقتصادی بر سبک زندگی تأثیر گذار هست و آدم ها بر اساس داشته هاشون چگونه عمل میکنن. نظریه بعدی نظریه فرهنگی کالچرال تئوری هست که این نظریه به تأثیرات فرهنگ و شیوه زندگی میپردازه و تحلیل میکنه که چگونه ارزش ها، باورها و عادات فرهنگی بر رفتار فرد تأثیر میذارن و سبکی از زندگی رو برای فرد رقم میزنن. این رو هم در خود نظریه فرهنگی ازش صحبت میکنیم. و یک نظریه سلامت اجتماعی است که خیلی هم به نظرم مهمه، از اریکسون. این نظریه بر ارتباط بین روابط اجتماعی و سلامت تاکید میکنه و این به این مطلب در واقع اشاره میکنه که روابط اجتماعی مثبت منجر به افزایش سلامت و کیفیت زندگی است. یا کنید که مستاق خیلی عینی این مطلب سلامت اجتماعی جامعه ما داره به وضعیت سالمندی پیش میره. بخشی از سلامت روانی سالمندان ما تقویت ارتباطات اجتماعی بین اعضای خانواده است، بین اعضای جامعه است. سالمندی اجتماعی خودش مسئله بشه اگر به این الزاماتش توجه نکنیم، اگر به این شرایط و زمینه هاش توجه نکنیم. لذا کسانی که مثل آقای اریکسون بحث این سلامت اجتماعی و سلامت و در واقع روانی و سلامت تجربی ازش صحبت میکنن، یعنی به این دوتا باید یک رابطه مطمئنی وجود داشته باشه که بر اساس اون بتونه منجر به نشاط بشه. و بالاخره آخرین نظریه که ازش صحبت میکنیم وضعیت نظریه تعادل زندگی ورک لایف بالانس تئوری که تو بحث منابع انسانی بیشتر ازش صحبت میشه که به توازن بین کار و زندگی شخصی خیلی اتفاقا عامل مهم در مهمی هست و مسئله مبتلا به جامعه امروز ما هست. توازن بین کار و زندگی شخصی عموما در جامعه ما به وجود نداره. دلیلش هم شاید یکی از دلایلش عدم تأمین مالی اعضای جامعه هست و شاید هم یک بخشش ریاضی خواهی تحقیق ما هست. از کلم چند عاملیه، ولی یک عامل خیلی مهم شاید بشه ازش یاد کرد، عدم تأمین مالی. شخص اندازه کافی وقت نداره که در واقع بخواد با اعضای جامعه در ارتباط باشه. طبیعتاً این سبک زندگی میتواند در واقع فقدان نشاط اجتماعی رو در اون تقویت کنه. یعنی شخص با نشاطی نیست. شخص از صبح اول وقت رو بلند میشه، میره سر کار، کار اول، کار دوم، بعد کار سوم. ولی کی میخواد در واقع کجای بالانس صورت میگیره؟ و ما چگونه میتونیم توقع داشته باشیم محیط و شاد و مفرحی داشته باشه. دیگه تمام هم مقام بشه اینه که تازه یک چون شخصی بعد تازه که میره خونه، خونه میشه براش این خوابگاه. بعد اونجا محیط امنی باشه براش، ولی خودش ناامنی رو در واقع اونجا تولید. انتظار داره که همه در خدمت او باشن، حالا او باید صبح رفته کار کرده آخر شب اومده، در حالی که اون فرزندان همسر کسانی که در ازدواج با او هستن، اون در واقع یک انتظار دیگه ای دارن. بنابراین نگاه کنید باب توازن بین کار و زندگی شخصی باید نقطه قائلین به این نظری بر این باور این توازنه باید وجود داشته باشه که بتونه به کاهش استرس که نتیجه نشاط اجتماعی هست دست پیدا بکنه. یک بخش جدی که در واقع تولید استرسی که جامعه ما شده به این دلیل این بالانس نیست. به نظرم خیلی مهمه بحث که بیشتر میشه دربارش صحبت کرد و همین میخواست که میکنم که بحث نظری کفایت کنم و یه نتیجه گیری داشته باشم و عقایدم رو جمع بکنم. بنابراین نیا کنید ما از سبک زندگی بگیر، نظریات رو بگیر، نظریه اقتصاد بگیر، نظریه فرهنگ بگیر، نظریه روانشناسی مثبت‌گرا بگیر، از بالانس بگیر بین کار و در واقع فراغت بین تعمیم صحبت کردیم. اینا همه گفتیم که به تحلیل کارکردی دست پیدا بکنیم و اون تحلیل کارکردی دست یافتن به محیط امنه، دست یافتن به آرامشه، دست یافتن در واقع به یک وضعیتی که با حد اقل استرس مواجه باشه، حتی میل به سیف پیدا کردن این استرس داشته باشه. بنابراین این نظریات باید به ما کمک میکنه. ما 5 تا 6 تا نظریه هستیم، هر کدوم از این نظریه ها میخواست که ما یک درک بهتری از عوامل و تأثیرات مختلف در سطح زندگی رو به ما رحمت بشه و اینها رو متذکر بشه و این وظیفه تک تک ما در سطح فردی و در سطح اجتماعی حاکمیت و نهادهای اجتماعی که متولی این هم هستن. بنابراین هر چی در این نظریات میتونه در تحلیل رفتارها، در انتخابهای ما، در کیفیت زندگی ما مؤثر باشه. اگر ما بتونیم یک پیوستگی، اگر بتونیم به این مخالف انسجام، اگر بتونیم در رایت استفاده چند منطوری از این داشته باشیم، ما میتونیم به کاهش استرس که کار کرده از بیه آرامش خواهد و سبک زندگی مکنی داره از دست پیدا بکنیم. اگر این اتفاق بیفته، آنگاه ما میتونیم بگیم که به هر حال سبک زندگی مختلف انشاد اجتماعی رو فراهم کردیم و البته خود صحبت کردیم از اینکه فضای مجازی به دلیل اینکه بخش زیادی از وضعیت زندگی ما را پوشش داده و ما متفاوتون هستیم، این نیازمند به این هست که یک مطالعه بین رشته‌ای، یک در واقع اقدامات بین رشته‌ای صورتی که فضای مجازی چگونه میتواند این وضعیت سبک زندگی رو در واقع الهام بده و در واقع ارائه تاریخ بده و روشنگری بکنه. من فکر میکنم به همین مقدار من از حفظم رو بهش اکتفا کنم و اگر سوالی باشه در خدمتتون باشم و الا من در همینجا در واقع هر دمو جمع میکنم و امیدوارم که مفید واقع شده باشه.